أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد مولاه الطاهرين سيما ورية الله العالمين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافلا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث در نبوت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید به این قصه که حضرت پیش از نبوتشون آیا بر شریعت بودن یا نبودن، سلام علیکم، و اگر بر شریعت بودن بر شریعت کی عمل میکردن و امثال اینها. علامه مجلسی مفصل فرمودن حضرت پیش از بعثتشون انواع عبادات رو انجام میدادن و حتی پیش از هجرتشون 25 حج به جا آوردن و انواع این عبادات از حضرت صادر می شد و این ممکن نیست که این عبادات به شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی و امثال اینا باشه. چرا؟ فرمودن به چندین وجه پیغمبر به دین خودشون عمل می کردن حتی قبل از بعثتشون. فرمودن که اگر پیغمبر به دین حضرت، اولین وجهش این بود که اگر می خواستن به دین حضرت موسی و عیسی و امثال این عمل کنن، معناش اینه که پیغمبر رعیت اون دین باشن، امت حضرت عیسی باشن، و این به شما عرض کنم که لازمش اینه که اون پیغمبر افضل از پیغمبر اکرم باشه و این خلاف ضروری دینه، نه فقط ضروری مذهب. این وجه اول بود. تارشون به وجه دوم. وجه دوم آن که شریعت آن پیغمبر را باید بداند. خیلی علامه مجلسی زیبا اینجا وارد شده. ایشون میگه اگه پیغمبر قبل از بعثتشون میخواستن به شریعت حضرت عیسی عمل کنن، خب مگه نباید بدون احکام دین حضرت عیسی رو عمل کنه؟ این دانستن از دو حالت خارج نیست، یا باید به وحی بدونه، یعنی جبرئیل بهش گفته باشه حضرت عیسی اینجوری عمل میکرد، چون اگه وحی بهش بشه که خودش پیغمبره، و یا باید کسی بهش یاد داده باشه، و ما هم قبلا خوندیم که ایشون پیش کسی تلمذ نکرده، و هم مشکلش اینه که اگه پیغمبر پیش کسی تلمذ کرده باشه که شریعت حضرت عیسی رو یاد بگیره، اون میشه افضل از پیغمبر که چیز به پیغمبر یاد میداده، و این کفرش از اون قبلی بدتره. شما اقلا هم گفتیم از پیغمبرها، اینجا دیگه میشه از اساس آسان ببینید
میشه از طرف وحی باشه،
وحی باشه پیغمبر
باشه، محدث بدانته، یعنی وحی بیاد، یعنی از طرف ملائکه از جانب خدا پیام بیاد، ولی پیغمبر هم
خب لازمه اینکه وحی اون پیغمبر باشه دیگه، بازم پایین تر میشه. آن که شریعت آن پیغمبر را باید بداند یا به شرع او عمل تا به شرع او عمل نماید، و اگر به وحی میداند پیغمبر خواهد و عمل به شرع خود خواهد کرده خواهد بود که موافق شرع پیغمبر دیگر باشد، و یعنی شریعتش میشد موافق شریعت دیگر مطابق وحی، و اگر به غیر وحی میدانست پس باید از علمای آن ملت یعنی آن دین گرفته باشد، و از جمله معجزات آن جناب آن بود که خط و سواد نداشت و با علما کتاب، نمیگه علم نداشت و سواد نداشت، سواد یعنی نمینوشت، سواد سیاهی روی سفیدی رو میگن، مثلا سواد یعنی سیاه، قبلا ها به سینی گفتن سواد چون با مرکب مینوشتن، حالا هم همینجوری یعنی خط سیاه روی سفیدی. حضرت سواد نداشتن نه اینکه علم نداشتن، این با هم فرق میکنه، یعنی نمی نوشتن و با علما اهل کتاب معاشرت نکرد و قصص انبیا را، یعنی قصه ها و داستان انبیا را به نحوی که در کتب ایشان بود بیان کرد، پس چگونه از ایشان فرا گرفت؟ و نیز اکثر علمای اهل کتاب در آن عصر فاسق و فاجر بودند، علی رشوه خاری و سهد و امثال اینا بودند، چگونه اعتماد بر گفته ایشان می توانست کرد؟ خب حالا میخواد به دین حضرت عیسی عمل کنه، به یه دین تحریف شده مثلا چیز عمل میکرد؟ و خدا مثلا چیزی که میخواد بعدم پیغمبر کنه، اول بفرسته که به دین چپ و چوله تحریف شده عمل کنه بعد پیغمبر بشه، این یه بدتر از اون میشه. سلام علیکم، خدا نمی نوشن، نمی نوشن پیغمبر اصلا، از قرآن هم بفرم ولا تخطه به یمینه که ادن لرتاب المقتلون، با دستشون چیزی نمی نوشن پیغمبر، فقط اون قصه یه چیز فرمودن بیارید تا بنویسم چیزی را که بعد از من گمراه نشید، که حالا شاید میخواستن با دست خط خودشون بنویسن، خدا یه اجازه میشد،
نگفتن که مثلا چهارده هیچی ننوشتی،
همین مود ذاتیه، همین اصلا قرآن بر همین میگه، میگه شاهد این وزن تو باید با اینکه یک بار هم، یعنی ببینید بحث با سواد بودن و دانستن یه چیزه، شما اگه هزار کلاس هم درس بخونی و هیچ وقت درس رو کاغذ نبری برای نوشتن، اولین باری که میخوای بنویسی دست خطی دست بسی کلاس اولیان بستره، چون خط تمرین میخواد. یعنی ببین ما مثلا 20 سال 30 سال نوشتیم، حالا تازه اینجوری میتونیم بنویسیم. اگه کسی تمرین اصلا نکرده باشه، مثلا حالا شما نگاه کنید، مثلا این پیرزن پیر مردایی که میرن اکاوری، حالا مثلا 40 50 سالش میره اکاور تازه میخواد بنویسه، از بچه که روز اول یه وقت تر مینویسه. اما مادر بزرگم خطای نسل علیقا میخون، خطایی که ما نمیتونستیم بخونیم، خطای چپ و چوله نسل علیقای قدیمی رو قاطی پاس میخونیم، ولی بلد نبود بنویسه، چون هیچ وقت ننویسه، نمیتونست حتی یه کلمه میتونست بنویسه. بعد از این نوشتن خط خودش یعنی دو تا چیز میخواد، سواد میخواد، تمرین هم میخواد. از کسی بی هیچی یه دفعه شروع کنه نوشتن با داشت خط خوب میخواد اجازه. اینم دو هست. وجه سوم آن که در احادیث بسیار وارد شده است که هیچ زمان دنیا خالی از حجت خدا نمیباشد. پس اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در ابتداء تکلیف پیغمبر نبوده، بایست یا وصی عیسی یا وصی ابراهیم را تتبع نماید. یعنی چی؟ یعنی اگه خودش پیغمبر نیست، خب چون بعد از هر پیغمبری اوصیایی میان تا پیغمبر بعدی، چون هیچ وقت از حجت خالی نمیشه. خب ایشون اگه خودش پیغمبر نبوده، باید پیروی از وصی حضرت عیسی بکنه یا از اوصیا حضرت ابراهیم که حضرت عبدالمطلب و امثال اینا بودن، از اینا پیروی کنه، تتبع یعنی پیروی، و به او ایمان بیاورد و تابع او گردد. یعنی تتبع یعنی بره دنبالش بگرده، بهش ایمان بیاره و تابع او بشه. پس بایست این معنا را اکثر اهل مکه بدانند، بگن شما مثلا میرفت پیش فلانی، بدونن و نقل کنن. قطع نظر از آن که لازم می آید که آن حضرت مرتبه اش پستر از آن وصی باشد، یعنی که بدتر از اون قسم میشه، و افضلیت آن حضرت بر سایر خلق، یعنی بر همه خلق، ضروری دین اسلام است. پس میگوییم، خوب دقت کنید، که پیغمبری آن جناب همیشه بود، پیوسته به وحی و الهام الهی به شریعت خود عمل می نمود، ولی بعد از 40 سال رسول شد و مأمور به ابلاغ شد، رسول شد و مأمور گردید که مردم را به سوی خدا دعوت نماید. خب این از کجا؟ خب اونا رو رد کردی، نمیشد اونجوری باشه، ولی این ادعا شد که پیغمبر بوده و بعد از 40 سالگی رسول شده. ایشون میگه اینم خودش چند دلیل داره، به چندین وجه. وجه اولان که خاصه و عامه، خیلی مجلسی واقعا عجیب غریبه. وجه اولان که خاصه و عامه، یعنی شیعه و سنی، از آن جناب روایت کرده اند که فرمود کنت نبیاً و آدم و بین الماء و نه، قبل از بعثتشون حضرت آدم را همین گلش نشرشته بودن، من پیغمبر بودم، نگه وجود داشتم. کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، پیغمبر بودم در وقتی که آدم ما بین آب و گل بود. این هم شیعه رو باید کردن هم سنی ها. و احادیث بسیار وارد شده است که روح آن جناب را در عالم ارواح، احادیث بسیار نه تو جلد اول حیات الغروب و مجلسین فصل ورده، روح آن جناب را در عالم ارواح به روح انبیا مبعوث گردانیدن. چون داره اول خلق الله الارواح قبل الابدان، اول خداوند ارواح را خلق فرمود قبل از بدنها، و بعد در عالم ارواح پیش از ارواح انبیا، اول ارواح انبیا را خلق کرد، بعد پیش از ارواح انبیا ارواح 14 معصوم و روح مقدس رسول خدا پیش از همه. وقت در عالم ارواح پیغمبر شدن، پیغمبر پیغمبرها مبعوث شدن بر ارواح انبیا، بله مبعوث کردانید و همه به او ایمان آوردن، و اصلا ملائکه تسبیح و تقدیس الهی را از ارواح مقدسه او و اهل بیت او آموختن. این شاهده بند این که پیغمبر بوده و معلم همه انبیا بوده. آقا این وجه اول. وجه دوم آن که امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه، اینجا قاصعیه داره ولی غلطه، قاصعه فرمود که حق تعالی تو نهج البلاغه هست، خطبه مفصله ای از تعمیر دوران بعثت و قبل از بعثت رو شرح میکنم، فرمود که حق تعالی مقرون گردانید به پیغمبر خود در هنگامی که او را از شیر باز گرفتن، وقتی که از شیر خارجی شدن شد مقرون او شد، یا نزدیک به آن، یعنی قبل از شیر، یا مثلا حالا هنگامی که از شیر گرفتن یا نزدیک به شیر گرفتن، بزرگترین ملکی از ملائکه خود را، بزرگترین ملائکه را آورد مقرون حضرت کرد که دلالت می کرد او را به راه مکارم افعال و محاسن اخلاق. اخلاق چی داره مال شما؟
اخلاق
در شب و روز،
در شب و روز اینجا کام آباد بخوره، همین است.
آه. آره اینجوری کام آباد بخوره. افعال و محاسن اخلاق اهل عالم در شب و روز، و همین است معنی پیغمبری. معلوم شد که شرایع دین خود را از اون ملک فرا می گرفته. کدوم ها؟ یعنی فرا گرفتن، نه اینکه اون ملک یاد میداده و واسطه در ابلاغ بوده، نه اینکه از ملک یاد میگرفتن مثل جبرئیل که آیات قرآن رو میآورد. وجه سوم آن که در احادیث صحیحه وارد شده است که حق تعالی حضرت ابراهیم را بنده خاص خود گردانید پیش از آن که او را پیغمبر گردانید. این حالا به چیا علامه حضرت دم است میگه اتخذ الله ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، اول او را بنده کرد قبل از پیغمبری، بعد اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، پیغمبرش شد قبل از رسالت، و بعد اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، رسول شد قبل از خلیل بودن، و خلیل شد پیش از امامت، و آخرین مرحله چیزش امامت. حالا ایشون میگه چطور حضرت ابراهیم مراحل رو طی کرده و پیغمبر نبوده؟ حضرت ابراهیم نبی بود قبل از رسالتش و پیغمبر ما نبوده، این دادن چه کم تره. ببینید ابراهیم را بنده خاص خود گردانید پیش از آن که او را پیغمبر گرداند، و پیغمبر گردانید او را پیش از آن که او را رسول گردانید گرداند، و رسول گردانید پیش از آن که خلیل گرداند، و خلیل گردانید او را پیش از آن که امام گرداند. و در حدیث صحیح وارد شده است که نبی آن است که در خواب می‌بیند مانند خواب ابراهیم، و مانند آن چه می‌دید رسول خدا از اسباب پیغمبری پیش از آن که جبرئیل وحی بیاورد. نه همه شواهد این رسول ملک را می‌دید وحی بیاورد از برای او به رسالت. پس معلوم شد که پیغمبری او قبل از رسالت بوده. خب اینم یکی. وجه چهارم در احادیث صحیحه بسیار وارد شده که رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم از اول سن تا آخر سن مؤیدن به روح القدس که ایشان را تعلیم و تسدید می نماید و از سهو و خطا و نسیان نگاه می دارد. اینم یکی. وجه پنجم، به نص قرآن و احادیث متواتره معلوم شده است که حضرت رسول افضل انبیا است و هر فضیلتی و کرامتی که به هر پیغمبری داده اند، خوب دقت کنید، با آن حضرت زیاده از آن کرامت کرده اند، و چون تواند بود که حضرت عیسی در گهواره پیغمبر باشد و حضرت یحیی در سن صبی بچه بوده به شرف نبوت فائز گردد، آن وقت حضرت رسالت با آن جلالت قد تا 40 سال خلعت نبوت نپوشد. ببینید چجوری این احادیث کنار هم میذاره و چه استفاده هایی میکنه. اینا دیگه جزء اهل بیت و نورانیتیست که اونه. و در احادیث بسیار نیز وارد شده است که از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در وقت طفولیت بلکه در هنگام ولادت آثار علم و کمال ظاهر می شود، و حضرت اون اسم مخصوص حضرت رو میارن قیام کننده علیه السلام در کودکی در دامان پدر از مسائل مشکله قامزه جواب فرمود، و حضرت جواد علیه السلام در سن 9 سالگی در 3 روز 30,000 مسئله قامزه را بیان شافی نمود، چون تواند بود که حضرت رسالت از ایشان کمتر باشه. مثلا این امت پیغمبرن و پیغمبر از نشان تا باشه.
اصلا من تو روایت داره که دو تا امام همزمان نمیتونن باشن.
یعنی امامت بالفعل، یعنی
میگه میتونه یعنی امامت کمال داشته باشن اما نبی و امام نباشن.
بله دیگه امامت فعلیت نداره مثل امام حسن و امام حسین. اما شأنیت مقام امامت رو داره، بالفعل مأمور به امر و نهی میشه.
در مورد پیامبر اسلام پس میشه بگیم که پیامبر خدا همه این
کراماتو
داشتن،
خب همه
اما
تابع
مثلا حضرت
اگه کراماتش باشه دیگه تابع نیست.
همین
لازم از مفضولیت میشه. امام حسین مفضول از امام حسن باشه مشکلی پیش نمیاد، اما پیغمبر اگه بخواد تابع اونو باشه مفضولیت پیش میاد.
من میخواستم بگم یعنی علم و کمال پیامبر بعد از کودکی بوده،
بالاتر از اونام بوده، ولی در این حال پایین
بوده.
میدونم
از کودکی بوده،
میدونم پیغمبر نبوده یعنی مأمور به ابلاغ نبوده، نه اینکه شأنیت پیغمبری نداشته. این کمالات یعنی پیغمبری، اونتا مأمور به ابلاغ نبوده، چون تواند بود که حضرت رسالت از ایشان کمتر باشد. وجه ششم این وجه ششم دیگه این اشتباه حساب بحث ششم در واقع این تمام شد، بحث افضلیت پیغمبر اکرم و پیغمبرش تمام. این وجه ششم برمیگرده به اون وجوه بحثی که در مورد پیغمبر داشتیم،
پدرانشون هم آخرش هم مال پدران حضرت بود و اینا. آره.
قسم دهم و ملائکه قسم
11. این ادامه اونه. یا قسم 12 هم یا از همون وجوهی که حالا راجع به آبایشون می‌فرمان. این اشتباه چاپیه اینجا. این وجه فکر کرده این وجه شما دنباله اونه. این وجه دنباله اون نیست. خلاف است که حق تعالی آن حضرت را چرا امی نامید. این آیون بحث دارن که امی میگن مثلا چون بی سواد بوده و پیغمبر امی معمولا بی سواد معنا میکنن. خلاف است که حق تعالی آن حضرت را چرا امی نامید. اکثر گفتند برای آن بود که خط و سواد نداشت و در اخبار وارد شده است که نسبت به ام القرا که مکه مشرفه است داده شده است. امی مثل قمی مثل اصفهانی همون. و در این خلافی نیست که آن حضرت پیش از بعثت تعلیم و خط و سواد ببینید از کسی ننموده بود. یه بارم چنانچه نفس قرآن بران دلالت کرده است ولا تخطه به یمینه که ازن در تاول مبتلی. و خلاف در این است که آیا بعد از بعثت می توانست خواند و نوشت یا نه. قبل از بعثتش که نمی نوشته، اما بحث اینه که نمی تونسته یا نمی کرده کدوماشه. حالا بعد از بعثت چی؟ ایشون فرمود حق آن است که قادر بود بر خواندن و نوشتن چنانچه به وحی الهی همه چیز را می دانست و به قدرت الهی کارهایی را که دیگران از آن عاجز بودند می توانست. اشاره میگه درخت از زمین در میاد، حالا مثلا یه خط نمیشه مثلا به اجاز، اما برای مصلحت خود نمی نوشت و وحی را دیگران می نوشتن و غالب اوقات دیگران را امر به خواندن نامه ها می فرمود و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نامه را می خواندن ولی نمی نوشتن، می خوندن ولی جواب نمی نوشتن. و به سند معتبر منقول است که شخصی از امام محمد تقی آقای امام جواد سلام الله علیه پرسید که چرا حضرت رسول را امی نامیدند. آن جناب فرمود که سنیان چه میگویند. از حد میگویند که نمیتوانست چیزی نوشت. حضرت فرمود که دروغ میگویند، لعنت خدا بر ایشان با والله که آن حضرت میخواند و مینوشت، اونم به 73 زبان، بلکه او را خدا امی نامید برای آن که از اهل مکه است و یک نام مکه ام القرا.
این مال بعد از بعثت
بود. بله. دوم آن که آن حضرت را خصائص بسیار بود که دیگران در آنها با آن حضرت شریک نبودند. بس بعدی بس به سبب ویژگی های حضرت خاتم انبیا
بالاخره می نوشتن، حتی
گاهی می نوشتن. بله علی
تو بالا گفت نمی نوشتن فرض می
کنم. بله در یه روایت داره حضرت من چجوری این حرفو می زنن با همین که قرآن صریحا می فرماد یا علمهم الکتاب والحکمه. کتابی هم نوشتن چطور تعلیم میداد به دیگران در حالی که خودش بلد نبود؟ حالا دست و خد یه حرف دیگه است ولی نه مرتب نمیشن دو اصلا عمدن حضرت کم می نوشتن برای همین رسه تک و توکی شو میگه می نوشت حضرت کمان که فرمود بیادید قلم و دواتی تو بنویسن ظاهرش اینکه خودشون قادم رسه ولی نوعاً می دادن دیگران بنویسن که این بمونه این قصه. دوم آن که آن حضرت را خصائص بسیار بود که دیگران در آنها با آن حضرت شریک نبودند. بحث ویژگی های حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله است. ویژگی اول آن که نماز شب و نماز وتر که همون به شما عرض کنم که یه رکعت آخر نماز شبه بر آن حضرت واجب بود. این اول نماز شب بر حضرت رسول واجب بود که بر دیگران مستحب. خاصیت دوم یعنی ویژگی دوم قربانی بر آن حضرت واجب بود. دیگر ما صحب قربان کن برای پیغمبر
زید قربان
ها؟ ظاهرش نه که حالا یا در یه وقت خود قربان. خاصه سوم بعضی گفتن که مسواک هم بران حضرت واجب بود. میتونه بعضی گفتن. خاصه چهارم مشورت کردن با اصحاب بعضی گفتن که بران حضرت واجب است. شاورهم فی الامر اون تا حالا این بعضی گفتن این حرف ها و حرف خیلی چیزی هم نیست. خاصه پنجم هر بدی که میدید بایست البته انکار کند یعنی نهی از منکر. خاصه ششم مخیر گردانیدن زنان که در کتاب طلاق مذکور است که مثلا حالا میخوان بمونن با حضرت یا طلاقشون بده برن. خاصه هفتم حرام بودن زکات واجب بر او و ذریه او. زکات واجب که بر مثلا فطریه و امثال اینا و زکات واجب بر او و ذریه او حرام است و در حرمت زکات سنت یعنی زکات مستحبی و صدقات مستحبی خلاف است. اختلافیه که آیا اونا حرامی هست.
زکات سنت چیه؟
مستحبی
دون زکات مستحبه؟
هم صدقه نمیشه؟
صدقات دیگه؟ پس زکات دادن مستحبی هم صدقات یا مثلا کسی احتیاطاً بخواد چیز را حالا به عنوان زکات. خاصه هشتم واجب بودن اداء دین کسی که بمیرد و فقیر باشد. هیچکی نداره بمیره پیغمبر باید دینشو بده، همی دادن این کارو میکرد. و خاصه نهم آن که گفتن آن حضرت سیر و پیاز میل نمیفرمودن و بعضی گفتندم حرام بود. حالا این همش اتفاقی نیست، حالا قاضی داره. خاصه دهم آن که بر پهلو تکیه کرده طعام میل نمیفرمود، لم نمیداد اینجوری چیز بخوره و بعضی گفتن که حرام بود بر آن حضرت. خاصه یازدهم، بعضی گفتن خط نوشتن و شعر گفتن بر آن حضرت حرام بود. شو میگه و این ثابت نیست، بر حضرت حرام باشه ثابت. خاصه دوازدهم، الان کسی میخواد بگه یعنی من اینا رو دیدم که میاره که بعد کسی نگه یه چیزی پیدا کردم مزدسی نایده بود، من دیدم اینا رو. اوناش که گفتن ده، اوناش که قبول دارم ندارم نقل میکنم، اون تا حالا اوناش که قبول نداره رد میکنه، اوناش که مثلا چیزی میگه بعضی گفتن. خاصه دوازدهم، وصال در روزه برای آن حضرت جایز بود و بر دیگران حرام بوده است. یعنی چی؟ مثلا کسی الان صبح از اون صبح امروز روزه بگیره وصل کنه به فردا غروب، دو تا روزه رو به هم وصل، یعنی شب که میاد چیزی نخوره، یعنی کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نده، نیت روزم باشه با، یعنی به نیت روزه دو روزه به هم وصل کنه. حالا اگه نیتش برگرده دیگه مشکل نداره، حالا چیزم نخوره. حالا اگه به قصد روزه باشه حتی یه آن بعد از مغرب هنون نیت روزه داشته باشه، این کار حرامه. ایشون میگه وصال بر حضرت جایز بود و بر دیگران حرام بوده است. و وصال آن است که دو روز روزه بگیرد و در میان افطار نکند یا افطار را تا سحر تأخیر نماید با قصد روزه. خاصه سینزدهم، بر آن حضرت زیاده از چهار زن به عقد دائم جایز بود و بر دیگران حرام است. خاصه چهاردهم، بر آن حضرت حلال می شد زنی که خود را به او می بخشید بدون عقد. یعنی اگه زن این مدنگو من خودم را به شما بخشیدم و حضرت قبول می کردن عقد لازم نبود. چیز داره قرآن؟ و امرأتن مومنتن ان وهبت نفسها للنبی، ببخش خودش رو به پیغمبر، دیگران باید عقد بخونن، پیغمبر لازم نبود، اگه میبخشید عقد لازم. خاصه پانزدهم، آن که نکاح زنان آن حضرت خواه دخول کرده باشد خواه نکرده باشد در حال حیات آن حضرت و بعد از وفات هر دو بردی. کسی اگه عقد میشد به پیغمبر عکسم دیگه ازدواجش با دیگران چه زمان حیات چه غیر حیات حرام. قرآن هم داره ولا انتن که هو ازواجه بعده ابدا ازدواج نکنید. خاصه شانزدهم، حرام بود که آن حضرت را به نام ندا کنند. خوب دقت کنید، ما می وقتا این کار رو میکنیم، ما حرام از حضرت را به اسم صدا زدن که یا محمد و یا احمد بگویند. خیلی عجیبه با علامه مدرسی، این نکته رو فقط از علامه مدرسی میابید. و حق تعالی نیز در قرآن هیچ جا آن حضرت را به نام صدا نزد. یعنی اینکه خدا بر دیگران حرام کرده، اولین کسی که عمل کرده خود خداست، یه جا نگفته یا محمد، به اسم صدا نزده.
یا
رسول الله داره
داره.
یا محمد ابن عبدالله، حالا که به خاطر اونجا نفسه بله، ولی یا رسول الله، با یا رسول الله شروع میشه، البته اسم حضرت هم میاره، اون که حضرت رو فقط به اصطلاح کردن، لذا هیچ جا ندا نفرموده به اسم، بلکه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر فرموده. خاصه هفدهم، حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از صدای آن حضرت کنند. علامه امینی در ادب و ظاهر می‌فرماید مختص به زمان حیات پیغمبر نیست، الان هم که صداش کنار قبر حضرت بلند کنه بیشتر از صدای پیغمبر حرام میشه. بعد میگه و بعضی روایات استفاده میشه که برای ائمه هم همینطوره، از ویژگی های خاصه پیغمبر نیست، بلکه نسبت به ائمه هم همینطوره. حالا مواردی مثل صلوات شده استثناء باشه، چون دستور بلند صلوات فرستادن داریم، ارفع و اصواتکم بالصلاه، ولی تو حرف معمولی داد بزنه صدا رو بلند کنه اینجایی. خاصه هیجدهم، و جالبه شما ببینید با اینکه دستور رسیده و حرام هم شده که صدا رو بلند کنن، حالا میرسیم به روایات دوازده امام که میرسید، مکرر در مکرر رسانی ها روایت شده و شیعه هم داره و راوی هم نوعا جابر ابن سماره است. این میگه که پیغمبر فرمودن علی ائمه تو بعدی اثنا عشر، سر صدا بلند شد یه صدا پیغمبر رو نشنیدن، یعنی صدا رو بلند میکردن که نام ائمه به گوش کسی نخوره، داد و بیداد میکردن صدا پیغمبر به جایی نرسه. میرسیم که اینا اصلا تعمد داشتن صداشون رو بلند کنن. خاصه هیجدهم، حرام بود که از پشت حجره ها آن حضرت را ندا کنند. می رفتن پشت پنجره داد می زدن، پیغمبر صدا می کردن و خصائص بسیار دیگر ذکر کردن قرآن هم میگه از سوره حجرات برای همین نازل شده، ان الذين ينادون که من برای حجرات اکثرهم لا یعقلون، نمیش بی شعور انفسشان در این صدا میزنن. خصائص بسیار دیگر ذکر کردن که اکثر آنها، ببینید علامه مجلسی میگه اکثر آنها نزد فقیر علامه ثابت نیست و ذکر آنها در این رساله سزاوار نبود و مناسب نیست. اینقدر یه پرد بلا بوده که علامه مجلسی از قابل گفتن نیست، لحاظا حواله به کتاب حیات القلوب نموده، این حواله تو مجاوز اونجا نگاه کنید. باب پنجم بخدا به سر مطلب باشد.